بسم الله الرحمن الرحیم. سه دسته موجود رو نام بردیم که اینها از دریافت حقیقت انسان عاجز بودند، در تحیر بودند: ملائک، جنیان و خود انسان. در بحث نارسایی انسان شناسی توسط خود انسان بخوایم مطالب رو بیان بکنیم. یه حقیقتی رو از انسان تعریف کردن، لیکن این حقیقت یه حقیقت نارسیه. حالا به برخی از اونها اشاره بکنیم، به چهار تاش اشاره بکنم. و این چهارتا مشت از نمونه خروار که حکایت از این معنا میکند که انسان نتوانسته به خودی خود یک تعریف جامع از انسان بده، یک تعریفی که بیانگر مشترکات انسانی باشه، اینو نتونسته انجام بده. تعریف اول: برخی انسان رو حیوان ابزارساز میدونن و به واسطه این ابزارسازی در واقع او رو مسلط و چیره بر طبیعتش بکنه و مشکلاتش بکنه. میگن حقیقت انسان این است که بتواند ابزار بسازه و به واسطه ابزار بر طبیعت چیره بگردن، بتونه مشکلات حل کنه، بتونه سختی ها رو پشت سر بذاره. یه نظریه است، حیوان ابزارساز. نظریه دومی که پیرامون انسانشناسی هست، نقطه مشترک هر چهار نظریه و اکثر نظریات دانشمندان غربی این است که انسان رو به مسلخ مادیت بردن و او رو منحصر در ماده و جسمش کردن، بیشتر از او ازش توقعی ندارن. اندیشمندان دیگری در غرب هستند که در واقع مبتکر انسان مداری هستند و این انسان مداری رو بر محور خرد ورزی محض بنا میکنن. میگن انسان با عقلانیتش به جنگ دین خواهد رفت، در واقع با عقلانیت محضش ارزش های اخلاقی و دینی رو محو خواهد کرد، نه اینکه حالا جنگ بکنه، ستیز بکنه، محوش بکنه دیگه. همین نظرات روشن فکری که مطرح میشه. نظریه سومی که راجع به انسان شناسی وجود داره، یعنی انسان رو محور تمام هستی میدونن بدون ارتباط به خالق. اونها که از انسان رو یه موجودی میدونن از حیوانات یه خود بهتر، ابزار میسازد میتواند که طبیعت رو مسخر خودش بکنه. گروه سوم کسانی هستن که در واقع میگن انسان دارای یک در واقع روحیه انفعالی است، به هیچ وجه نمیتواند تاثیرگذار در اطراف باشد، به هیچ وجه نمیتواند تاثیرگذار در اطراف باشد، بلکه رفتار هر انسان منبعث است از موهبت وراثت و محیطی که درش زندگی میکنه. اگه ما مثلا فرض کنید انسان مهربانی هستیم، بخشش برمیگرده به وراثتمون، بخشش برمیگرده به محیط ایرانی بودنمون. حالا اگر مثلا در جای دیگری زندگی میکردی، بستگی داشت که بابا و مادر و آبا و اجداد سلسلتن چه کسانی باشن و در چه کشوری مثلا در چه محیطی پرورش پیدا کرده باشی. انسان رو کاملا منبعث از اطراف میدونن، اصلا اون رو قائل براش نیستن که یک تأثیرگذاری هم درش وجود داره، موجود منفعل. دست دو. سومین، چهارمین نظری، نظریه فرویده. البته این نظریات در واقع در بیان و شناخت انسانها مرتبط با هم نیستن. یه عده انسان رو موجود و منفعل میدونن، یه عده انسان رو حیوان ابزار ساز برای طبیعت، برای چیده شدن بر طبیعت میدونن، یه عده انسان رو محور میدونن منتها بدون وابستگی به حضرت حق، و این محوریتش بر اساس عقلانیتشه. به همین دلیل میگیم بدون ارتباط با حضرت حقه، و این محوریت و عقلانیتش در واقع در آتیه دین رو چکار خواهد کرد؟ ارزش‌های اخلاقی رو چکار خواهد کرد؟ حذف خواهد کرد، محو خواهد کرد. روانکاو معروف فروید اتریشی، ایشان شخصیت انسان رو اینجوری تبیین میکنه، سه تا مقدمه داره نتیجه میگیره. میگه انسان موجودی است دارای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. ضمیر خودآگاه همین فعل و انفعالاتی است که بنده و شما با همدیگه انجام میدید. ناخودآگاه در اختیار بنده و شما نیست، ولی اونا میگن پیکره هستی انسان مثل یخی میمونه معلق در آب، دو دهمش بیرونه، هشت دهمش بله زیره. میگن دو قسمتش همین ضمیر خودآگاهه، هشت قسمتش اون ضمیر ناخودآگاهی که در کنترل شما نیست. و ضمیر ناخودآگاه شما گاهی اوقات به خودآگاه تبدیل می شود و گاهی می شود ازش حرف کشید در خواب، در حالت هزیانه هایی که مثلا فرض کنید در عالم تب بگی، و یه سری رفتارهای دیگه هم هست که میشه ضمیر ناخودآگاه رو به سخن در آورد. یه چیزی که اینا میگن. پس میگه انسان شاکله حقیقتش روان خودآگاه و روان ناخودآگاه. مطمئن میگه اصل دومی خصوصیتش اینه، دومی میگه اصل و اون چیزی که در حقیقت انسان اصالت داره ضمیر ناخودآگاهشه، اون هشت دهم است. هشت قسمت وجودش تشکیل داده، اون دو قسمت وجودش، پس از اونه. این هم شد دومین مقدمه. سوم مقدمه این است که میگه ضمیر ناخودآگاه انسان مبتنی بر ارضاء غرایز جنسی است، و این غرایز رو به هیچ وجه من الوجوه قابل اشباع نمیداند، یه جایی حق توقف باشه. لذا فروید شخصیت انسان رو در اصل غریزه جنسی منحصر میکنه. اونم یه نگرش به انسانه، انسان موجودی صاحب غریزه جنسی، هم تموم شد دیگه، چیز دیگه نه نده خداحافظ. خب یه شناخته، این یه نحوه از شناخت انسانه و یه بحران. چرا بحرانه؟ عرض ما اینه، به طور مسلم انسان منحصر در غریزه جنسی نیست. من یه نکته رو در دفاع از دین مبین اسلام بیان بکنم. ببینید آقا، حالا بذار در یه جای دیگه، حالا توی بحث‌های بعدی، حالا شاید جایگاهش الان به یه مناسبتی میشه مطرحش کرد، ولی خب نه، بحث رو شهید نکنیم، بذاریم در جای خودش بیانش بکنیم که بهتره. انسان، اسلام یه نکته‌ای رو داره، من فقط صورت مسئله رو بیان میکنم. ببینید این آدم مثل فروید انسان رو مبتنی میکنه بر غریزه جنسی، اون هم به صورت نامحدود و غیر قابل اشباع. اما اسلام اگرچه بحث تعدد زوجات رو مطرح میکنه، اما مبتنی بر عدالت، نه مبتنی بر غریزه جنسی. این خیلی چیز مهمیه ها. اسلام میگه مثلا چهار تا زن، اما نه مبتنی، نه اول که وجوبی در کار نیست، استحباب رو هم برش قائل نیست، ازدواج فی نفسه مباح، اینو بدانید، در یک جاهایی واجب میشه ولی فی نفسه امرش واجب نیست، مستحب هم نیست، مباح، درست شد؟ وقت تعدد زوجات رو یه عده دست بیزارن روش، اسلام میگه مبتنی بر عدالته، نه مبتنی بر قوه غریزه جنسی. چون اسلام بفهمد در تمتع از همسر هم باید محدودیت قائل شد. شهوت رانی، استفاده از مشروع، شرارت و شرح، استفاده از نامشروع، هر دوش محکوم در اسلام. خیلی دقیقه دین، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. همینقدر که بدانید که تمتع از همسر هم محدودیت داره. اینجور که آدم این به خلاف نظریه فرویده که هیچ گونه محدودیتی قائل نیست. نظریه پنجم انسان شناسی که من مطرح کردم، چرا دانشمندان با تمام تلاش های علمی کردن و اون هم شبانه روزی و اون هم در اقصا نقاط در یک منطقه فقط نیست، اما نتوانستن هنوز یک تصویر جامع از انسان ارائه کنن؟ به چهار دلیل این مطلب توجه بفرمایید. دلیل اول، دانشمندانی که در رشته انسان شناسی فعالیت علمی میکنن، اینها انسان رو به مثابه طبیعت میدانن و همان گونه که با طبیعت برخورد میکنن با انسان هم برخورد میکنن. برای شناخت نظام طبیعت استفاده از علوم چی میکنن؟ تجربی میکنن. انسان رو هم که مورد بررسی قرار میدهند از شیوه های چی استفاده میکنن؟ روش های تجربی استفاده میکنن. اعمال روش تجربی محض پیرامون انسان اطلاعات نسبتاً وسیعی رو به دست میده، لکن اطلاعات جامع که بتواند یک تصویر باشد برای ارائه به همگان یا یک تصویر باشد برای پذیرش اغلب، فاقد یه همچین توانمندیه. نمیتونی همچی کاری رو بکنه. اطلاعات زیادی پیرامون انسان بوده، انصافا دستشون درد نکنه، دست مریضان، اما نمیتوانن یک تصویر جامع بدن و ما دنبال تصویر جامع هستیم. این اهمیت داره. حالا چرا نتونستن تا حالا تصویر جامع بدن؟ خیلی ساده است. به دو تا علم مراجعه بکنیم، مکاتب مختلف روانشناسی و مکاتب مختلف اخلاقی و تربیتی. اگه شما به یک حقیقت انسان رسیدید، نباید اختلاف در حقایق و در مکاتبتون داشته باشید. از نظر تربیتی اگه شما به یک شناخت واحد رسیدید، نباید از نظر تحلیل های روانشناسی متفاوت با یک دیگر باشید. چرا ادیان میفرمایند به این که و ما امرنا الا چی؟ واحده. حرف دین جز یکی، چون به شناخت جامع رسیده و انبیا سلام الله علیه مجمعی از اون شناخت جامع دارن خبر میدن. گاهی تضادهای فکری آنچنان است که نمیتواند تصویر جامع بده. یک، دو، چون شما انسان رو به مثابه طبیعت میدانید، ارزش های دیگر انسان که ماوراء طبیعت هست رو نمیتونید احصا بکنید و مورد بررسی قرار نمیدید. انسان موجودی است داره تفکر، اراده، تصمیم، خلاقیت و ابتکار، هنر. مسئله یه عرض به حضورتون که خردورزی، عشق، خداخواهی، کنجکاوی، اینا با هیچ یک از ابزارهای تجربه شناخته، علوم تجربی قابل شناخت نیست. پس دو دلیل، یک اعمال روش تجربی، و این اعمال روش تجربی باعث شود که چون انسان فقط موجود طبیعی نیست، فراطبیعی هم هست، شناخت کاملی به دست نیاد. دلیل این که تا حالا شناخت کامل به دست نیاورده، دو تا علم رو بهش رجوع بکنید، مکاتب مختلف روانشناسی و مکاتب مختلف اخلاق و تربیت. به اینا رجوع بکنید ببینید اختلاف ها و تضاد ها تا چه حده. به برخیش اشاره خواهم که در همین جلسه اگر خدا بخواد. پس این دلیل. متد غلط، استفاده از روش های علوم تجربی برای شناخت انسان. دو، اگر کسی بخواهد انسان رو موجود تک ساحتی بداند که میدانند، وقت تمام امرشون معطوف میشود به همون ساعت جسمانی انسان. ساعت نبا، ساعت با هی جیمی. به چه معنا؟ برو تشخص بعد انسانی. یک بعد انسان جسمشه، یک بعد انسان روحشه، و اینا فقط تمرکز پیدا بکنن در بعد جسمانی بشر. خب این بعد جسمانی بشر رو هم تازه نمیتونن کامل بشناسن. چرا؟ خب اسرار نهفته در حقیقت انسان لا تعد ولا تحصا، یک فقرش این است که به یک بخش معطوف میشن، یعنی بخش جسمانی انسان. یک فقرش هم این است که در همون بخش جسمانی هم نمیتوانن همه حقیقت رو در واقع شکار بکنن، استیفا بکنن، چون علومی که به این رشته میپردازن، علوم زیستی، دائما نظریاتشون در حال چیه؟ تغییره. وقت تعریفی که مبتنی بر چیزی است که تغییر پیدا میکند، یه امر ثابت و جامع نخواهد بود. 10 سال پیش یک پدیده، امسال یک چیز دیگه میگن. پس 10 سال پیش یک تئوری، امسال یک تئوری دیگه ای رو میگن. از بخشیش هم برمیگرده به این که انسان رو موجودی تک ساحتی میدونن، معطوف به بعد جسمانیش هستن. علت سوم، همین بعد جسمانی رو هم که میخوان بررسی کنن، مصلحش میکنن. مصلح کردن یعنی قطعه قطعه کردن. همین بعد جسم رو هم که میخوان در واقع چیز بکنن، به یک قسمت خاصی از جسم انسان معطوف میشن و اونو میذارن مبنای نظریه انسان شناسی. مثلا از ابعاد زیستی انسان صحبت میکنن، یا به مسئله روان و طبیعت انسان میپردازن. مسئله روان و طبیعت انسان که وقتی بهش میپردازن، مثلا میگن انسان موجود اجتماعیه، و همین رو میذارن نظریه انسان شناسی. ببینید اگر همین رو به عنوان یکی از اجزاء یک پازل بذارن، باز حرفی توش ندارین، ولی این رو به ما هوون که تمام حرف است. یافته های خودشون رو پیش فرض نظریات انسان شناسی بکنن. میگن انسان مثلا فرض کنید اون نظریه تکامل از کجا به دست میاد؟ آقایی که نظریه تکامل انواع رو میده دانشمند چه رشته ایه؟ زیست شناسیه. چارلز داروین مقولات علمی خودش رو پیش‌فرض یک نظریه راجب انسان شناسی قبول می‌کنه حقه. در حالی که شما بدانید که نظریه اولا که گفتار آقای داروین هنوز فرضیه است، تئوری نیست. این در غرب هم مخالف دارد. ما در جای خودش که فکر میکنم راجعش لازم بشه بحث بکنیم، میگیم که خود غربی ها با این فرضیه چیه؟ مخالفت دارن. اینجوری نیست که مثلا یه حرف ثابت باشه، یه حرف ثابت باشه. چهارمین دلیل، پس مثله کردن یعنی این که به یک جزء از اجزاء مادی انسان پرداخته بشه، اونو پیشفرض نظریه انسان شناسی میکنن. نظریه تکامل رو بذارن تکامل انواع، نظریه در واقع انسان شناسی میشه. انسان در تکامل مثلا فلان موجود ایجاد شده. توجه فرمودین؟ چهارمین علتی که موجب میشود که در واقع انسان شناسی در واقع در بین دانشمندان نارسا باشد، ناقص باشه، علم زدگی شدیده. اولا هیچ دیدی به اندازه اسلام برای انواع علوم ارزش قائل نیست. اسلام یک حرکت فرهنگی دارد و دینش دین الهی علمی است و مبارزش با چیه؟ جاهلیته. با شمشیر که نمیشه با جاهلیت مبارزه کرد، بلکه با چی میشه؟ با علم میشه. پس دین اسلام مبتنی بر علمه. این حرف اول ما. تا جایی در دین اسلام از در واقع علم صحبت میشه که بگه ان نظر الى باب العالم عباده، به در خونه عالم نگاه کنی عبادت. خیلی حرفه. هیچ جا اینقدر برای علم اینقدر ارزش قائل نیستن. اما علم زدگی هم آفت. آب کمش خوشسالیست، زیادش سیلابه، حد وسط. کانو امتم وسط. آب خیلی چیز خوبیه، اما زیاد که بشه میشه سیلاب، نباشه میشه خوشسال. علم گرایی خوبه. علم گرایی که از دوران رنسانس در اروپا و در غرب اتفاق افتاد، موجب در واقع یک تحول علمی در بنیان اروپا شد. اختراعات و اکتشافات زیادی شد، منشأ اکتشافات و اختراعات زیادی شدن. اختراعات و اکتشافات موجب رونق آسانی زندگی مادی شد، اینو کسی تردیدی درش ندارن. اما همین علم زدگی منشأ تفکرات غلطی مثل شکاکیت، نسبیت گرایی و بحرانهایی مثل سود گرایی و لذت گرایی شد، که اینا خودشون مهمترین بحران های معرفت شناسی هستن. دستشون درد نکنه، تشکر بکنیم از همهشون. خب ماشین اختراع کردن، لامپو اختراع کردن، برق اختراع کردن، و الا نه هوای خنکی در این چند درجه گرمای تیر ماه بود که بتونیم همدیگر تعامل کنیم، که 10 دقیقه با هم حرف بزنیم و بتونیم هم دیگر ببینیم. و اون اختراعات و اکتشافاتی که موجب سلامتی انسان شده، موجب تسهیل در شعور زندگی بشر شده، این حرف نیست. اما نظریه دو نفر در علمگرایی افراطی رو ببینید. یکی آقای فرانسیس بیکنه. فرانسیس بیکن میگه اقتدار مساوی علمه، یعنی علم به جهت اقتدار، قدرت طلبی در سایه چی؟ در سایه علم. چو دزدی با چراغ آید، گزیده در برد کالا. اون این دیگه لازم نیست مثل چنگیز خان عمل کرد، یه جور دیگه هم میشه عمل کرد. یعنی تسخیر اصحاب علم در جهت اقتدار مبتنی بر این مسئله فرار مغزا. فرار مغزا از دیدگاه من جامعه شناس نیستم ولی خوب بتونم تحلیل کنم بعضی از چیزها رو. فرار مغزها به عنوان بردهداری نوینه. قدیبا که سیاها رو برده می کردن پابند بهشون می زدن که فرار نکنن، ولی الان اصلا هم چیزی لازم نیست، خودشون میرن به اون قسمتی که بایستی. تزلزل شخصیت انسان رو بخوام بگم، یه دستگاه هایی بود توی فکش رو قرار میدن، دهنشون رو باز میکردن که به اینا غذا بدن. این الان برای چند هزار دلار اصلا نیاز نیست که فکش باز شه، میره خودش، فکر باز هست. اینه بهش میگه بردهداری نوین. اون سیاه‌پوستان یک در واقع بردهداری رو یک جهت تحقیر میدونستن، ولی الان هیچ تحقیری در این مسئله و فرار مغزها هیچ تحقیری وجود نداره، طرف با افتخار میره، میره سقف اینجا کوتاست و اونجا سقفش بلند و ما میریم به سلام. آقای بیکن این نظریه رو داره، علم مساوی قدرت، یعنی ارباب علم رو بگیرید در اختیارتون تا اقتدار در عالم پیدا بکنید. آگوست کونت فرانسوی، اینا دانشمندن، برای دانششون ارزش قائلن، ولی خب برای برخی نظراتشون دیگه حالا نمیشه که. آگوست کونت میگه به این که قبله اعمال علم تجربی است و در آینده علم تجربی دین محو خواهد شد. رفته رفته این شعار مطرح شد که علم همه چیز بشر و داروی همه دردها و راه حل تمامی مشکلات است. اینا در قرن 16، 17، 18، 19 اروپا اینو مطرح کردن، غرب مطرح کردن، امروز یه چیزی دارن به نام بحران معنویت. اگرچه در اقتصاد حرف اول رو میزنن، اگرچه در علم حرف اول رو میزنن، اگرچه در سایر شؤون ممکنه نفرات اول تا چندم جهان باشن، لکن یه چیزی دارن به نام بحران معنویت. این یعنی که ما هنوز انسان رو به طور کامل نتوانستیم بشناسیم، نتوانستیم. ببینید اختلافات رو من یک اشاره بکنم در دو مکتب اخلاقی. یه مکتب اخلاقی وجود دارد به نام سود انگاری. در این مکتب اخلاقی که در واقع غربی ها خیلی ازش تبعیت میکنن، میگن رفتار اخلاقی آن است که موجب بشود سودی برای شما جلب بشود. لذا شما میبینید که در غرب دروغ نمیگن. چرا؟ چون سود در این است که دروغ گفته نشه. پس مکتبی را که اونها میسازند در تربیت و اخلاق بر مبنای سود انگاری است. اما مکتبی رو که اخلاق و تربیت دین میسازد بر اساس کرامت انسانی است. من از آقایان سوال میکنم و اعضای محترم، انفاق چیز خوبیه یا بدیه؟ خوبه دیگه، همه دوست داریم که اصلا کریم باشیم، همجوری پول بیاد و ما همجوری بدیم، خوبه دیگه، درسته؟ همه تون آرزوتون اینه که آدمهای دست به جیبی باشید، انشالله اول جیباتون پر باشه بعدم دست به جیب باشه، همه تون آرزوتون اینه دیگه، هست؟ خب این چیز غلطی. چرا؟ اصل انفاق رو نفی نمی کنم. اصل انفاق امریست دستور شارع. اما اجرای انفاق چیه؟ انفاق اصل و خصوصیت اخلاقی است مبتنی بر حفظ کرامت انسانی. یه قطعه تاریخی براتون تعریف کنم. وجود ناظرین حضرت امام صادق علیه السلام یه مریدی دارن به نام حسید ابن اعلا. یه حالا متمولیه، خیلی پول داره. ای در عراق زندگی بکنه، در موسم حج کاروان را انداختن که بیان به طرف مکه برای اعمال حج. او وقت برفتن حج اینجور نبود که مثلا با پرواز داخلی بری 3 ساعت تو را باشی، 6 ساعت هم تأخیر داشته باشی، مجبورن 10 ساعت بعد از ایران مثلا در مکه باشی. این نبوده، اون واسه هواپیمایی نبوده. رفتن از عراق به مکه مثلا یه چیزی هلوهاش شاید 4 ماه 5 ماه طول میکشته. اینا باید پس یک اجتماعی میرفتن، چون یه نفره که نمیتونه بره که قطع طریق هست، شب هست، سرما هست، گرما هست، این گونه امور هست. درست شد؟ خب این حسین ابن علا پولدار، سوپر میلیاردر اون موقع، حالا ما که داریم میریم 40 نفرم که داریم مثلا میبریم، بذار در طول سفر ما این 40 نفر رو هزینه‌شون با ما باشه. خدم و حشم خودش رو مأمور کرد، شما با ما پیش قراول به اون منزلگاه هایی که ما باید برسیم زودتر برید. ما که رسیدیم وسائل مثلا فرض بفرمایید که پذیرایی رو از ما فراهم بکنید، اوسفند بکشید، گاو بکشید، غذا درست کنید، برنج بذارید، مثلا ماساژ بدید، چه کاری که باید بکنید. همه این کارا رو انجام دیگه. چی میخونه خدا دیگه؟ یه همچین سفری اومدن. اینا رفتن تمام منازلی که مونده به مکه این بخارج همش انجام شد. عمل حج انجام دادن، اومده خدمت حضرت صادق سلام کرد. السلام علیک ابن رسول الله. امام جواب نداد. فرمود حسین ابن اعلا شنیدم مؤمنان رو نزد خودشون خار میکنی. گفت آقا به دور باشم از این کار. فرمود به من گزارش دادن که این خیلی حرف مهمیه، گزارش من و تو هم به امام عصر میرسه. به من گزارش دادن که تو در مسیر چنین کاری کردی، پذیرایی کردی. گفت بله آقا من یه همچین کاری کردم، بخواستم اینا بهتر مثلا فسقوی به عبادت برسن. فرمود با خودت فکر نکردی یکی از همراهان دلش بخواد پیش خودش دلش بخواد یه کاری شبیه تو بکنه، نمیتونه پیش خودش شرمنده بشه. پیش خودش شرمنده بشه. تو مؤمن رو حسین ابن اعلا نزد خودش خار کردی. این مبنای اخلاق در اسلام، کرامت انسانی حفظ باید بشه. به همین دلیل میگه که دست راست صدقه بده، دست چپ نفهم. تفاوت در شناخته که یه همچین تفکری میاره. اون میگه من به تو دروغ نمیگم مادامی که دروغ گفتن منافع منو به هم بزنه. یعنی مجوز دروغ گفتن مادامیست که منافع به هم نخوره. لذا اگر رئیس جمهورشون رو مثلا فحص کنه به صلابه میگه میگه تو دروغ گفتی. چرا؟ چون منافع ما به هم خوره. برای بشته میگن که تو چرا آدم میکشی؟ چون در این آدم کشید منافع اونا حفظه. چرا؟ چون مبنای تفکر اخلاقی اینا سودنگاری است. دروغ رئیس جمهور موجب میشه منافع ما عبن بره، اما اگه مردم عراق رو بکشی که منافع عبن نمیره که. آبا بکش. ولی اخلاق دینی همچی چیزی نیست، چون شناختش این نیست. پس علم زدگی، اونم علم زدگی افراطی، مسئله مسلح کردن در واقع شناخت انسان، تک ساحتی کردن و انسان رو مانند طبیعت دانستن و با انگارهای طبیعت شناسانه به سراغ شناخت انسان رفتن. توجه فرمودی چی شد؟ خب در همین علم زدگی با اینکه دانشمندان زیادی فعالیت میکنن، اما یک نظریه به عنوان قدر جامع وجود نداره. حالا من به دو سه نمونه اشاره میکنم، بعد ببینید که با همه علم زدگی توانستند که مثلا یک نظریه چیز رو ارائه بدن، یک نظریه جامع راجع به رفتار انسان شناسی، یک نظریه جامع. یکی از دانشمندان غربی میگن به این که علوم انسانی ذاتاً تضاد برانگیزه، در هر علم انسانی حتی یک نظریه جامع وجود نداره. مثلا یک طایفه از متفکرین مثل ژان پل سارتر، اینا وجودگرا هستن. سارتر میگه به این که آزادی در انسان بدون قید و بدون شرطه، آزادی و اختیار در انسان بدون قید و بدون شرطه. در مقابل رفتارگراها میگن انسان فاقد اختیاره. اینا هر دو انسان رو مورد بررسی قرار دادن. یه عده میگن بدون قید و شرط اختیار داره، یه عده میگن اصلا نداره. حالا کدومه؟ حد وسطش چیه؟ هیچ قدر جامعی وجود نداره در همین علم گرایی. مارکس میگه انسانها آزادی و اختیارشون محکوم است به جبر تاریخی. دورکیم یکی دیگه از نظریه پردازان میگه جبر اجتماعی. اما خود سارتر میگه چی؟ اینقدر انسان بی قید و شرط آزادی دارد که این اقتضاعات زیستی خودش رو میتونه به هم بزنه و با این آزادی بی قید و شرط میتواند قواعد غیر قابل تغییر نظام طبیعت رو به هم بزنه. اونا محکوم به جبر میدانن، این میگه نظام طبیعت رو میتونه به هم بزنه. خب حد وسط این اقوال چیه؟ ما تو هر پدیده انسان شناسی بخوایم دست بذاریم، این اختلافات وجود داره. بین تئوری‌های انسان شناسانه ناسازگاری آنچنان است که انسجام درونی وجود این در واقع بحران انسانشناسی غربه. دلیل دومشون تضاد آرا وجود داره، اما یک داوری که بتواند بین این تضاد داوری کند وجود نداره که همگان حرفش رو بپسندن. تئوری‌های انسان شناسی تا کنون نسبت به گذشته و آینده انسان هیچ گونه حرفی نمیزنن. اگر پایان انسان، پایان زندگی انسان مرگ نیست، رابطه انسان به بعد از مرگ چیه؟ اصلا بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ مکاتب انسان شناسی هیچ اطلاعاتی از آینده بشر نمیدهند، کما که از گذشته بشر هم اطلاعاتی ندارن. یعنی با تمام علم زدگی این در واقع نارسایی ها وجود داره. اولا مسئله مهم تضاد در آراست، ثانیاً ابهام در برخی از مسائله، آینده چیه نمیدونن، هیچ تبیینی وجود نداره و این تضادها رو هیچ کسی داوری نکرده که به یک انسجام برسونه که قابل قبول باشه. چهارمی، مهمترین سوالات انسان شناسی جواب داده نشده در انسان شناسی معاصر. مهمترین، یکی از مهمترین مسائل انسان شناسانه بحث زبانه. این قطعه رو توجه بفرمایید. مکتب‌های انسانشناسی معاصر از تبیین مهمترین پدیده‌های انسانی در این جهان نیز ناتوانند و انسانشناسی از این جهت نیز با بحران روبروست. زبان یکی از مهمترین پدیده‌های انسانی و اجتماعی و اهمیت آن تا حدی است که برخی از دانشمندان علوم انسانی معتقدند هر مکتبی که بتواند به خوبی از عهده تبیین زبان برآید میتواند سایر پدیده های انسانی رو تبیین کنند. یه دونه زبان رو از تحلیلش مشکل دارن. چرا؟ چون مکتب انسان شناسی که انسان را ماشین میداند، انسان رو در حد ماشین میداند یا انسان را حیوان تکامل یافته تصویر میکند، تحلیل او از زبان شناسی چیست؟ حالا من راجع به زبان یه خود صحبت کنم. این زبان خیلی در واقع یکی از نعمتهای الهی است که خیلی مغفول ازش هستیم، غفلت کردیم ازش. شما قدرت به کلام تکلم دارید، این قدرت از کجاست؟ مبدع زبان کیه؟ این گویایی شما از کجاست؟ یه نفر خاصه که زبان فارسی رو ابداع کرده یا یه جمعیتی هستن که زبان فارسی رو ابداع کردن؟ خب بچه 2 ساله‌ای که با اون زبان ارتباط نداره، با اون نفر و با اون اجتماع ارتباط نداره، او چجوری قدرت بر گویایی داره؟ نمیدونم عمق فاجعه رو گرفتی در زبان یا نه. کی مبده از تکلمه؟ اگه تو انسان رو حیوان تکامل یافته میدانی، خب این زبان رو چجوری در انسان تحلیل میکنی؟ خیلی اهمیت داره. گویایی انسان به چیست؟ تحلیل چیه؟ این که نظریه انسان شناسانه میدن چی میخوام بگن؟ مثلا از 4 جهت هم باید تو به علم زدگی نمیتوان اعتماد کرد. خب اساسا در علم زدگی ما بحران شدید داریم. حالا من یه نکته ای رو عرض بکنم و به عرضم رو تمام کنم. با اونو که ما یه چیزی داریم به نام معجزه. داریم یا نداریم؟ داریم. یه معجزه است. مریضه، مشکله مثلا فرض کنید جسمانی داره، حالا هر بیماری که داره میره خدمت یکی از معصومین توسل بکنه و شفا پیدا میکنه. حالا یا ساعت مقدس حضرت رضا یا هر که ذوات مقدس معصومی که مراجعه بکنه این شفا پیدا بکنه، سرطان داشت سرطانش خوب بشه. علم زدگی اینو چجور تحلیل میکنه؟ میگه ما یه بیماری هایی داریم خود درمانه. خود درمان یه بیجه که میرسه ثابت میشه. اصلا منکر در واقع عالم بالاست، در حالی که همین نمونه در جای دیگر بوده که خود درمانی نشده بلکه پیشروی پیدا شده و طرف دار دنیا رفته. این علم زدگی هم نمیتوان خیلی مستند باشه. البته برای علم و عالم و دانشمند بسیار ازش قائلیم، اما در چارچوب خاصی. الحمدلله رب العالمين.